موانع فکری و کارنامه سیاه عملی وهابیت با استناد به مبانی علمی و مصادر علمی اهل سنت. اولین مسئله ای که در افکار وهابیت به چشم می خورد و تا اون زمان این چنین سابقه نداشت، اعتقاد به جسمانیت حق تعالی بود. ابن بطوطه در سفرنامه خود می نویسد: من در مسجد جامع دمشق بودم و خودم دیدم محمد بن عبدالوهاب بالای منبر مردم را موعظه می کند و در ضمن سخنان خود برگشت گفت: ان الله ینزل الى السماء الدنيا کن نزولی هازا، خدای عالم از آسمان، از عرش، از جایگاه خودش به آسمان دنیا فرود می آید همچنان که من از پله های این منبر پایین می آیم. بعد یک پله پایین آمد که ایشون می نویسد یکی از فقهای مالکی مذهب به نام ابن الزهرا بر او اعتراض کرد و اظهارات او را به ملک ناصر رساندند و او را زندانی کرد و در زندان از دنیا رفت. رحله ابن بطوطه صفحه 113. در رسالی به نام عقیدت الحمدیه می نویسد: خداوند نستجیر بالله می خندد، روز قیامت بر بندگان خود تجلی می کند و هر شب هر طور که بخواهد به آسمان دنیا فرود می آید و می گوید: آیا کسی هست که مرا بخواند و اجابتش کنم؟ طالب مغفرتی هست که او را ببخشم؟ خداوند این کار را تا طلوع فجر انجام می دهد. و جالب اینه بعد از نقل این مطلب می نویسد: امن انکر النزول او تأول فهو مبتدع ضال. هر کس منکر نزول خدا از عرش به آسمان دنیا شود یا این حدیث را تأویل کند و توجیه کند، این فرد بدعت گذار و گمراه است. مسئله تمام شد. یعنی هر گونه توجیه احادیثی که منافات صریح با آیه قرآن داره، که میگه لیس کمثله شی لا یدرکه الابصار و امثال اینها، اضافه بر این که جسمانیت خدا نستجیر بالله تبارک و تعالی از نظر عقلی محال هست، چون جسم متحیز هست، جسم متحیز نیاز به مکان دارد، خدای عالم غنی از هر گونه مکان هست و نیاز حق به مکان مسبوق به قدمیت مکان هست تا خدای عالم بر او تکیه زند و هزاران اشکالات دیگری که در کلام بزرگان علم کلام از شیعه و سنت به وی پرداختند و نقد و مناقشه کردند. مضافاً بر این که طرح این چنین مسائل در عصر امروز، در عصر تشعشع طلایع علمی، در عصر ارتباطات، در عصری که بشر تلاش می کند بالاترین قله های علمی را فتح کنه، در عصری که بشر و تحصیل کردگان حاضر نیستند. مطالب ضد عقل را ولو تحت عنوان مذهب بپذیرند، ترس این مطالب مردم را به دین و مذهب بدبین میکنه و بیزار از مذهب میکنه. البته من در اینجا اجازه بدهید داخل پرانتز به دو سه نکته اشاره کنم و یک نصیحتی که عنوان نصیحت برادر خیلی کوچک به برادران اهل سنت و تقاضایی از برجستگان از علمای اهل سنت. این که پیغمبر اکرم بارها و بارها فرمودند اینی تارکون فیکم مستقلین کتاب الله و افرتی، من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم و میروم، کتاب خدا و عزت من و اهل بیت من. این تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، تمسک به این دو چیز گران مایه مانع ضلالت شماست، بیمه گمراهی شماست، درهای ضلالت رو برای همیشه به روی شما میبنده. و این حدیث را آنچه که ابن حجر مکی مفتی از علمای بزرگ مکه مؤلف کتاب از فوائد المهربه که بر ضد شیعه نوشته این کتاب رو میگوید، پیغمبر اکرم حدیث ثقلین را در منا فرموده، بعد از برگشتن از طائف فرموده، در غدیر فرموده، در مدینه در اواخر عمرش در حالی که حجرش از مردم موت میزد فرموده. غیر از ابن حجر در جای دیگری بنده یافتم که در اواخر عمر حضرت آمد مسجد و در جمع مردم همین حدیث ثقلین را مطرح کرد. ما کمتر حدیثی ما داریم که اینم از اون بحث‌های خارج از جزوه هستا که آیان دقت کنم که یک دفعه در امتحانم سوال آمد خلاصه حواسشون جمع باشه. کمتر حدیثی ما داریم که رسول اکرم این همه روی آن تأکید کرده باشه و کمتر حدیثی هم هست مسئله حقانیت شیعه و اثبات مرجعیت علمی شیعه یا مرجعیت امامت و خلافت شیعه را همانند حدیث ثقلین تثبیت کرده باشه. ولذا در پاسخ به شبهات عزیزان باید دقت کنند، شبهاتی که بعضی از علمای اهل سنت به حدیث قدیر کرده اند، آنچه که بنده آمار دارم و شبهات رو در دست دارم حدود 5 برابر حدیث قدیر بر حدیث ثقلین شبهات وارد کردن و تمامی این شبهات شبهات بی اساس و بدون استناد به برهان و دلیل و بر مبنای موهومات استوار شده. که حالا اگر فرصتی باشه من به بعضی از شبهات در بخش‌های بعدی با اشاره به مستندات عرضی که داشتم نسبت به ثقلین عرض خواهم کرد و یک جزوه هم بنده نوشتم و پخش شده تحت عنوان اشکال و ابن تیمیه علی حدیث ثقلین و الجواب عن. این را هم شاید ما در اختیار عزیزان قرار بدیم. اونجا تمام این منابع حدیث ثقلین و اساسی ترین شبهاتشون از ابن تیمیه و افراد دیگر مطرح شده و پاسخ داده شده. وقتی پیغمبر اکرم میاد تمسک به کتاب و اهل بیت را مانع ضلالت معرفی میکنه، مشخصه دوری از اهل بیت انسان رو در وادی های خطرناک قرار میده. جدایی از اهل بیت درهای گمراهی را یکی پس از دیگری به روی ما گشوده می کند. و وقتی در صحیحین حضرات اهل سنت که به عنوان اصح الکتب بعد کتاب الله الکریم معرفی می شود و هر گونه خدشه و اعتراض به روایات صحیحین را معادل با زندگه معرفی می کنند و این کتاب خالی از معارف اهل بیت هست و این کتاب ها به جای استفاده از دریای علم اهل بیت و باب شهر علم مدینه رسول الله که فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، رفتن سراغ احادیث ابو هریره و دیگران، نتیجه جز این نیست. ببینید در صحیح مسلم جلد دوم صفحه 175 و همچنین سنن ابن ماجه و سنن ترمذی هم داره. دیگه خدای عالم هر شب در قسمت پایانی به آسمان دنیا فرود می آید و میگه من یکونی فستجیب له من ذا الذی یسألنی فأعطیه فلا یزال و کذلک حتی یضیء الفجر، تا نزدیک فجر خدا این صدا را می کند و بعد از طلوع فجر خدا میره در جایگاه خودش. من یکی از علمای بزرگ اهل سنت را در همین اواخر مستبصر شده نوار ویدیویش رو داشتم مشاهده می کردم. او یکی از بزرگترین انگیزه کشانده شدن من به مذهب تشیع این روایت شد. دیدم این روایت در منابع معتبر اهل سنت آمده و این روایت شاید در زمانهای سابق ارزش داشت، ولی امروز با اثبات کرویت زمین و هر لحظه از لحظات شبانه روز در یک منطقه از کره زمین طلوع فجره، اگر بنا باشد خدای عالم از عرش به زمین بیاد و تا طلوع فجر هم این ندا را سر دهد، دیگه امکان برگشتن خدا به جایگاه اولش نیست. چون هیچ نقطه از نقاط کره زمین نیست الا یک لحظه طلوع فجره. اصلا این هر امروز اصلا کاری با هیچی ما نداریم، عقل بشر این رو نمیتونه بپذیره. امروز جوان تحصیل کرده رو نمیتونه ما متقاعد کنیم که این مسئله خلاف عقل و خلاف ضرورت را بپذیره. ولی همین باعث شد که من بحث و بررسی کردم، دیدم که خلاصه خانه از پای بست ویران است. این نمونه ای بود و نمونه های دیگر. شما ببینید تفسیر قرطبی جلد چهارم صفحه 39، فتح الباری ابن حجر جلد 13 صفحه 390، این آقایان همه در توجیه این حدیث گرفتار سرگردانی و حیرت شده اند. و امثال اینها که فقط من با بعضی از نمونه ها را عرض کنم که در صحیح بخاری وقتی میاد به پیغمبر اکرم نسبت هایی میدهد که والله من از نقل شرم دارم که اگر کسی به پدر من همچه نسبتی بدهد میکوبم به دهنش. که تعبیر صحیح بخاری در جلد اول صفحه 224 میگه رسول الله در وسط منطقه قوم ایستاد و ایستاده بول کرد و ادرار کرد. یا رسول گرامی از قول بعضی از زنانش از عایشه نقل میکنن، میگه زید بن حارثه آمد، خیلی درد آور هست این قضایا، آمد در رو زد رسول گرامی در حالی که لخت و عریان بود و لباسهاش کشیده میشد، رفت در رو باز کرد و با زید بن حارثه معانقه کردند و همدیگر را بوسیدند. میگه فقام الیه رسول الله عریانا یجر ثوبه و الله ما رأیته عریانا قبله و بعده. یک همچه نسبتی کسی دوستان به پدران شما بده، به برادر شما، به خود شما بده، چی کار میکنی؟ پیغمبر اکرمی که افتخار اینکه لعلی خلق عظیم، اشرف خلائقه، اشرف مخلوقاته، اشرف انبیا هست، و اینها رو ما چی کار کنیم؟ اینها همه نتیجه دور افتادن از حریم اهل بیت.